مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب عقائد الامامیه، استاد شریفاتی، درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره صفات خداوند متعال بود و اینکه عقیده ما شیعه امامیه این هست که خداوند در صفاتش واحده و توحید در صفات جز عقائد ما هست. در توضیح صفات الهی متکلمین فرمودند که صفات الهی مجموعاً تقسیم میشه به سه قسم: صفات ثبوتیه ذاتیه، قسم دوم صفات ثبوتیه اضافیه، و قسم سوم صفات سلبیه. یا به تقسیم دیگه میشه بیان کرد صفات ثبوتیه و سلبیه. و صفات ثبوتیه دو قسمت میشه: صفات ثبوتیه ذاتیه و صفات ثبوتیه اضافی. مراد از صفات ثبوتیه ذاتی علم و قدرت و حیات که عمده و اساس صفات الهی این سه هست، و در بحث قبل روشن شد که عقیده من هستیم به اینکه صفات ثبوتیه خداوند عین ذات خداونده. در توضیح این مطلب عرض بشه که این صفات که علم و قدرت و حیات باشه، گرچه مفهوم اینها و معنای این صفات با هم دیگه مختلفه، علم معنایی داره، قدرت معنای دیگری داره و حیات معنای سومی داره، از جهت معنا و مفهوم کاملا اینها با هم متغایر و مختلفن. این روشنه که معنای علم یعنی آگاهی و یعنی روشن بودن و مکشوف بودن اشیایی، هرچی که انسان و یا خداوند و یا هر موجودی به او علم داره، یعنی آن شی پیش او مخفی نیست، پوشیده نیست، بی اطلاع از او نیست. معنای علم اینه. البته این معنای علم در علم کلامه، در فلسفه مجددن یک انحرافی در معنای علم هست که علم در اونجا به معنای متن وجود گرفته شده و علم هرچه توسعه پیدا بکنه به معنای سعه وجودی هست، اون خارج از بحث ماست. ولیکن علم به معنای آگاهی و انکشاف، روشن بودن یک مطلب و مطلع بودن از او هست. این معنا از جهت مفهومی غیر از معنای قدرته، لذا مفاهیم صفات ذات خداوند متعال با هم مختلف و متغیره. اینها رو ما از جهت معنا یکی نمیدونیم. روشنه که معنای علم غیر از معنای قدرته و هر دو معناش غیر از معنای حیاته. این صفات یک معنا و مفهوم داره، یک حقیقت خارجی واقعی دارد. ما در مورد غیر خداوند صفات رو خارج از ذات میدونیم، لذا ذاتی است دارای علم در مورد ما. ولی در مورد خداوند معنای اینها مختلف است، ولی حقیقت خارجی اونها که خود خداوند متعال باشد، خود علم خداوند باشد، وجود واقعی قدرت خداوند باشد، نه مفهومی او، وجود واقعی قدرت خداوند، وجود واقعی حیات خداوند، همونی که خداوند هست، من حیث الوجود اینها واحده. لذا منظور ما از این که قائل شدیم به این که خداوند توحید در ذات دارد، نسبت به صفاتش هم توحید در صفات دارد، یعنی من حیث الوجود، خود ذات خداوندی که عالم قادر حی است، اون ذات واحده و تعدد در او وجود نداره، برخلاف مثلا ما مخلوقات او و ما انسانها که ذاتمون اگر علمی داشته باشیم مرکب است از ذات و علم، از ذات و قدرت. این قسم اول از صفات. قسم دوم از صفات، صفات ثبوتیه غیر ذاتیه هست که از او تعبیر میکنن به صفات ثبوتیه اضافی. لفظ اضافه در لغت به معنای نسبته، صفات اضافی یعنی صفات نسبی. این صفات برای خداوند ثابته، چون ذات خدا را ما میسنجیم و ملاحظه میکنیم با موجود دیگری. این جور صفات که تا این نسبت سنجی حاصل نشه این صفت معنا پیدا نمیکنه. به اینها گفته میشه صفات ثبوتیه اضافی، مثل خالقیت. خداوند خالقه، ولی تا زمانی که شما مخلوقی را ملاحظه نکنی، چه این مخلوق وجود خارجی داشته باشه و خدا او را خلق کرده باشد یا تقدیرن و ذهنن در نظر گرفته بشه، خالقیت برای خدا معنی پیدا نمی کنه. خالقیت از صفات اضافیه، اضافی یعنی نسبیه، یعنی خداوند نسبت به موجودی که خلق کرده است یا خلق خواهد کرد یا قدرت بر خلق او دارد، وقتی که ملاحظه بشه اینجا صفت خالقیت ازش انتزاع میشه و گرفته میشه. از این جور صفات تعبیر میکنن به صفات ثبوتیه اضافی. از جمله اونها هست خالقیت، از جمله اونها هست رازقیت. این صفات هم جز صفات خداونده، منتها برگشت اینها در واقع به یک کلمه هست و اون اینکه خداوند چون قیوم ما سوى الله هست، قیوم یعنی قوام ما سوى الله به ذات خداونده، یعنی ما سوى الله وجودشون از خداست، اونها رو خلق کرده، حیاتشون از خداست، آنچه که رزق مادی و معنوی یک موجود را تشکیل میده از خداست، لذا خداوند متصف میشود به صفت خالقیت، رازقیت، علیت، که البته علیت در مورد خدا به معنای همون خالقیته، و امثال اینجور صفاتی که ازش تعبیر به صفات اضافی میشه. این دو قسم از صفات. قسم سوم صفات سلبیه هست. صفات سلبیه همونطور که از لفظش هم روشنه صفاتیه که از خدا سلب میشود و خداوند این صفات لایق شأن او نیست و لذا میشه گفت خدا این صفات را ندارد، چون این صفات صفاتیست باطل، مثل جهل در مورد خداوند، مثل عجز در مورد خداوند. اینها چون صفاتی است که لایق به ذات خداوند نیست و به تعبیر دیگه این صفات مناسبت با مخلوقات خداوند، ممکنات و موجودات ممکنه دارد، با وجود واجب مناسبتی ندارد، لذا این از ذات خداوند سلب می شود، همونطور که خودش در قرآن کریم هم این جور صفات را از ذاتش سلب کرده است. این سه قسم از صفات الهی. مرحوم مظفر می فرماید در مورد صفاتی که مربوط به ذات خداونده و صفات ثبوتیه ذاتیه علم و قدرت و حیات که اصل بحثش دیروز گذشت، می‌فرماید از جهت مفهوم اینها با هم دیگه فرق دارن. اونی که گفتیم واحده و توحید در صفات ذاتی ما قائلیم، مراد وجود خارجی این صفات است. نعم هی مختلفتون فی معانیها و مفاهیمها. این صفات با هم دیگه از جهت معنوی فرق دارن. مفهوم قدرت غیر از مفهوم حیاته و هر دو غیر از مفهوم علمه. اونی که مقابل به توحیدش هستیم در وجود خارجی اونهاست، یعنی خود خدای خارجی، وجود خداوند متعال مرکب از علم و قدرت و حیات و ذات نیست. لافی حقائقها و وجوداتها، در حقیقت این صفات ربوبی و وجود خارجی اونها اختلاف معنا، اختلاف وجود تصور نداره. لأنه لو کانت مختلفتن فی الوجود، چرا که اگر صفات الهی در وجود خارجی با هم دیگه وجودهای مختلف باشن و چند وجود کنار هم باشن، و هیه به حسب الفرض قدیمتون و واجبه، در حالی که این صفات هم مثل خود ذات قدیمن و واجب الوجود هستن، که ذات لزمت عدد واجب الوجود، یه ما این معنا رو قائل بشیم که در ادامه بحث خواهیم دید قسمت مهمی از اهل سنت این معنا رو قائلن، میگن صفات خدا غیر از ذات خداست و اون صفات قدیمه. خب لازم میاد که پس بنابراین شما چند قدیم کنار هم در نظر بگیرید. لزمه تعدد واجب الوجود، لازم یاد که واجب الوجود متعدد باشه و این محاله. ولن سلمت الوحدت الحقیقیه، اشکال دومش اینه که وحدت حقیقی خداوند منسلم می شود و به هم می خورد و اینم محاله. و هذا ما ینافی عقیدت التوحید، و این با عقیده توحید منافات داره. چطور قسمتی مهمی از اهل سنت مثل اشاعر قائل به این هستند که صفات ذاتیه خداوند خارج از ذاتشه، قدیم هم هست، در از اون طرف هم قائل به توحید خداونده، این دو تا با هم تناقض داره. اگه شما قائل به توحیدید، این صفات باید خارج از ذات نباشه. اگر اونها رو خارج از ذات و قدیم میدونید، پس توحید قائل نباشید، شما موحد نیستید. هر دو رو با هم قائلید، جمع بین متناقضینه. این است که عقیده صحیح اگر دست به ترکیبش بخوره مبتلا به این جور اشکالات میشه. پس عقیده ما در صفات ثبوتیه ذاتیه خداوند اینه که از جهت معنا و مفهوم مختلفند، ولی از جهت حقیقت خارجی ذات خداوند است و این ذات واحد حی است و عالم است و قادر است. قسم دوم صفات خداوند، و اما صفات ثبوتیه الاضافیه، عبارت است از صفات ثبوتی، اینها بر خداوند ثابته، لذا بهش میگیم ثبوتی. الاضافیه، ولی که نسبیه، اضافیه، کل خالقیت و رازقیت و تقدم و علیه، مثل که خداوند خالق است، خداوند رازق است، خداوند متقدم بر وجود اشیاء است، خداوند علت وجود اشیاء است، که البته منظور از تقدم و علیت هم همون خالقیت باید باشه. فهیه ترجع فی حقیقتها الی صفت واحدت حقیقیه، در واقع این صفات اضافی همه مصداق یک صفته و اون صفت قیومیت خداونده. خداوند چون قیومه و قیم همه موجودات است، این صفات ازش گرفته میشه. و هی القیومیه لمخلوقات، خداوند چون قیم مخلوقات خودشه، قیمه یعنی چی؟ یعنی وجود مخلوقات به ابداع الهی و به خلقت الهی و به ایجاد الهی حاصل شده. قدرت موجودات، حیات موجودات، رزق مادی و معنوی موجودات همه از ناحیه خداوند افاضه میشه و ایجاد میشه. این قیم به این معنا ازش انتظار میشه خالقیت، رازقیت، علیت، تقدم. و هی صفتون واحده، قیومیت یک صفت است، تنتزع منها عدت و صفات، که از او انتزاع میشه، گرفته میشود چند صفت هر کدام به لحاظی. وقتی که رزق موجودات رو در نظر میگیریم، رازقیت انتزاع میکنیم و میگیریم و میگیم خداوند رازقون، الله رازقون. وقتی که اصل خلقت و پیدایش موجودات رو در نظر میگیریم، میگیم خداوند خالق است، الله تبارک و تعالی خالقون. به اعتبار اختلاف الاثار و الملاحظات، وقتی که آثار مختلف در نظر گرفته بشه و یا ملاحظات مختلف از جهت رزق و روزی، رزق و روزی مادی باشه مثل همین غذایی که موجودات میخورن، رزق و روزی معنوی اونها باشد مثل علم اونها، حیات اونها، قدرت اونها، میگیم خداوند رازق است نسبت به موجودات خودش. قسم سوم صفات عبارت است از صفات سلبیه، و اما صفات سلبیه، گاهی در تعبیر متکلمین ازش تعبیر میکنن به صفات جلال. خداوند اجل و شأنن است از این که این صفات قسم سوم رو داشته باشد. فهیه ترجع و جمیعها الی سلب واحدن، همه اینها برگشتش به یک صفته و اون سلب امکانه. چون خدا ممکن الوجود نیست، واجب الوجود است به همون معنایی که در توحید در ذات گذشت، لذا این صفات امکانی از ذات خدا منتفی است. الا سلب واحدن هو سلب الامکان عنه، اینه که خدا ممکن الوجود نیست. فان سلب الامکان لازمه بالمعنا، وقتی که خدا ممکن الوجود نشد مرکبم نیست، لذا میشه گفت خدا مرکب نیست، این جزء صفات سلبی خداونده، عدم ترکیب، عدم قابلیت تجزیه، عدم جسمانیت، چون جسمانیت از صفات ممکناته. لازمه این که خداوند ممکن الوجود نیست اینه که صفت جسمیت از خداوند منتفیه. معناه سلب الجسمیه، سلب الصوره، سلب الحرکه، سلب السکون، سلب الثقل و الخفه، خداوند جسم نیست، صورت ندارد، حرکت ندارد، سکون ندارد، سنگینی و خفت کم وزنی ندارد، اصلا وزن در مورد خداوند معنی ندارد. چرا؟ چون اینا همه صفات ممکن الوجوده. ممکن الوجوده که یا سنگینه یا سبکه، ممکن الوجوده که جسمانی هست، ممکن الوجود است که صورت دارد، شکل دارد، شبه دارد، ممکن الوجود است که بزرگی و کوچکی در مورد او معنا دارد. ما همونطور که در مباحث گذشت ممکن الوجود است که در مورد او محدود بودن و اندازه داشتن و بی اندازه بودن و نامحدود و بیکران بودن معنی داره. اینا همه صفات سلبیه خداونده. بنابراین تمام این صفات، اگر گفتیم صفات سلبیه به صیغه جمع، یعنی چندین صفت از خداوند نفی شده، معنای اینها اینه که در واقع خداوند ممکن الوجود نیست. وقتی که ممکن الوجود نشد، یعنی این صفات را ندارد. بل سلب کل نقص، همه نقایص از خداوند منتفی است. ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقه الى وجود الوجود، در واقع وقتی هم که گفتیم خدا ممکن نیست، یعنی خداوند واجب الوجوده. و وجوب الوجود من از صفات ثبوتیه، واجب الوجود بودن هم از صفات ثبوتیه خداونده، یعنی وجودش از غیر نیست. وجود خداوند وجود خاصی است، مرکب نیست، متجزی نیست. فترجع الصفات الجلالیه السلبیه آخر الامر الى صفات الکمالیه، نتیجه این شد که بس بنابراین صفات سلبیه در واقع برگشتش به همون صفت ثبوتیه خداوند که وجوب وجود او هست، به او برگشت کرد. والله تعالی واحد من جمیع الجهات، برگشتش به این شد که خداوند چون ذاتی است واحد، وحدت من جمیع الجهات دارد، هیچ گونه شائبه ترکیب در ذات خداوند نمی رود. نتیجه این میشه که لا تکثر فی ذاته المقدسه، هیچ گونه تکثری در ذات مقدس خداوند تصور نداره. و جسمانیت کثرت اجزاه، چون جسم یعنی ذو ابعاد بودن، اجزاء مختلف وقتی که کنار هم نشست یک بعدی را تشکیل میده، بلکه هر جزئی بر خودش بعدی ولو بعد کوچک ذهنی عقلی دارد. ولا ترکیب فی حقیقت الواحد الصمد، خداوند چون واحده به وحدت حقیقی و صمد حقیقی هست، هیچ گونه تعدد و ترکیبی در ذات او معنا ندارد و صفات سلبی همه به همین برگشت میکنه. این عقیده ما شیعه امامیه شد. پس خلاصه بحث این شد که صفات ثبوتیه ذاتیه برای خداوند داریم، مثل علم و قدرت و حیات. صفات ثبوتیه نسبی و انتزاعی به تعبیری اضافی ما داریم، مثل خالقیت و رازقیت. و قسم سوم صفات سلبیه شد. در صفات ثبوتیه ذاتیه ما قائل به توحید خداوند هستیم. صفات سلبیه هم برگشت کرد به صفات ثبوتیه، صفات ذاتیه هم برگشت کرد به صفت قیومیت. پس خلاصه بحث توحید در صفات الهی شد. مرحوم مظفر بعد از اینکه عقیده حق را و عقیده شیعه امامیه را متذکرش شدند، اشاره می‌فرماید که در اینجا دو عقیده باطل وجود داره و این دو عقیده هم نه تنها باطله از جهت دقت عقلی، اصلا باعث تعجبه که کسانی همچه عقایدی را قائل به او هستند. یکی اینکه بعضی ها قائل به این شدن که صفات ثبوتیه برگشتش به صفات سلبیه است. در واقع وقتی که ما میگیم خداوند عالمه، یعنی خداوند جاهل نیست. وقتی میگیم خداوند قادره، یعنی خداوند عاجز نیست. این را بزرگان شیعه ذکر فرمودن که برگشت صفات ثبوتیه به صفت سلبی، این لازمش تعطیل ذات خداونده، یعنی در واقع شما خداوند را منکر شدید. چرا؟ چون اگر امر وجودی را ما به معنای عدمی برگردانیم، امر عدمی یعنی هیچ، یعنی تعطیل، یعنی نبودن. و این باعث تعجب که چطور بعضیا به خاطر اینکه می‌خواستن در بحث توحید یک توحید نابی را قائل باشن، اینقدر زیاده روی کردن که کار اونها به تعطیل ذات کشیده و در واقع و به دقت لازمه ی حرف اونها انکار ذات خداونده. چون بگیم خداوند عاجز نیست، جاهل نیست، اینا پس چی هست؟ میگن چی هست رو در مورد اون نمیدونیم. اصل هستی رو منکرش شدن و اینه که برگشت میکنه این حرف و این عقیده به تعطیل در ذات. نه، ما باید قائل باشیم به اثبات وجود خداوند، علم خداوند رو ثابت میکنیم، قدرت خداوند رو ثابت میکنیم، معنای علم رو میفهمیم. معنای علم خدا به امر سلبی برگشت نمیکنه، معنای قدرت خدا به عدم العدل و امر سلبی برگشت نمیکنه. اونی که منافات با توحید داره اینه که ما خداوند را در ذهنمون تصور بکنیم، اشاره خارجی و یا اشاره ذهنی بکنیم. این حرف باطلی است. ولی نه اینکه حتی معنا و مفهوم را هم به امر سلبی برگشت بدیم که لازمش اینه که بس اصل خدا را نمیدونیم، میشه تعطیل. ولا ينغز العجب من قول من يذهب الى رجوع الصفات الثبوتيه الى الصفات السلبيه. فرمود دائما من در تعجبم از حرف کسانی که صفات ثبوتی را به صفات سلبیه برگشتش دادن. و اینها خواستن خیلی در بحث توحید توحید خودشون را قوی بکنن و اضافه رفتن لما عز علیه ان یفهم کیف ان صفاته عین ذاته، چون نتونسته درک بکنه که صفات خدا عین ذاتشه. فتخیل ان صفات ثبوتیه ترجع الی السلب، تخیل کرده و این اشتباه توهم را به طرف او رفته است که صفات ثبوتی برگشت میکنه به سلب. اگه برگشته به سلب کرد یعنی هیچ چه ما از او درک نمی کنیم. یعنی علم خدا رو تعطیل کردی، قدرت خدا رو تعطیل کردی، نمی فهمیم یعنی چی. لیتمئن الی القول به وحدت ذات، این کسی که این عقیده رو قائل شده خواسته مطمئن بشود که وحدت ذات الهی را مطمئنن قائل به او شده و عدم تکثرها، هیچ گونه تکثری در ذات خدا قائل نشده. فوقع به ما هو اسوا، وقت افتاده است در عقیده‌ای که بدتر از ترکیب در ذات خداونده. هر دو عقیده باطله، چه ترکیب در ذات رو مقائل بشیم و چه سلب ذات را، یعنی قائل به تعطیل ذات بشیم، هر دو باطله. بلکه اثبات و نفی تشبیه، همیشه عقیده صحیح دائم دار این دو کلمه هست، اثبات و نفی تشبیه. چه اثبات ذات چه اثبات صفات، باید اثبات صفت کرد. ولی این قائل از اثبات صفت کم کم منتهی شده به سلب صفت، یعنی گویا اصل صفت علم را از خدا منتفی کرده. از جعل الذات التي هي عین الوجود و محض الوجود و الفاقده لكل نقص و جهت امکانن، چرا که این قائل، این کسی که این حرف باطل را زده، ذات خداوند را که عین وجود خداوند است و محض وجود خداونده و فاقد هر گونه نقص و جهت امکانی هست، جعلها عین العدم، عین عدم قرار داده. چرا؟ چون گفته مفهوم وجود او را و مفهوم علم او را و مفهوم قدرت او را نمیفهمیم. این نفهمیدی پس بنابراین وقتی که وجود نشد معنای عدم میشه دیگه. و محض السلب اعاذنا الله من شتحات الاوهام و زلات الاقلام، پناه بر خدا میبریم از انحرافات فکری و وهمی و این اشتباهات قلم و آنچه که در بعضی از کتاب‌ها به اشتباه نوشته شده. در اینجا یک تذکر لفظی در کتاب لازمه و این جلب توجه می‌کنه، اینکه در تعبیر مرحوم مظفر اومده ذات خداوند عین الوجود است، محض الوجود است و الفاقدت لکل نقص و جهت امکان. یه خود تعبیر مهم خلافه و میشه گفت دقت کافی نداره و باید به خلاف ظاهرش معنا کرد. ذات خداوند عین وجوده، یعنی عین وجود خودشه، و محض وجوده. دو مرتبه این تعبیریه که خود مهم بعضی از مطالبی که با عقاید صحیح متکلمین قابل تطبیق نیست. محض وجود یعنی خلاصه وجود مرکبی نیست. و الفاقدت لکل نقص، خداوند فاقد هر نقصی است، مجدداً معناش اینه که خداوند وجود مرکبی ندارد. یکی از عقاید دیگه‌ای که مورد مناقشه و مورد رد مرحوم مظفر و خلاف عقیده ما امامیه هست و مجددن با عقیده توحید سازگاری نداره، این هست که فرموده کما لا ینغز العجب من قول من یذهب این عقیده هم باطله و باعث تعجب است نظر کسانی که قائل شدن الا ان صفاته الثبوتیه زائدتون الا ذاته، گفتن خداوند صفاتی دارد، این صفات برای خداوندم هست ولی خارج از ذاته، زائد بر ذات خداونده. خب این معناش تعدد قدما هست. شما خدا رو که قدیم میدونید، این صفات را هم که بر خدا ثابت و قدیم میدانید، خب معنای این جمله میشه تعدد قدما. پس شما قائل به توحید در واقع نیستید. فقال به تعدد القدما و وجود شرکال واجب الوجود، همچه شخصی قائل شده است به اینکه قدما، قدیم ها، موجودات متعددن، شریکانی برای خداوند در وجوب وجودش هست. خداوند واجب الوجوده، این صفاتش هم واجبه، پس واجب است، پس چند تا واجب پیدا شد. او قال به ترکیب هی تعالی عن ذلک، پس شما در واقع قائل به ترکیب ذات الهی شدید. عقیده حق همونیه که گذشت. برگردیم به اصل عقیده خودمون و اون عبارت است از این که ما قائلیم به این که صفات ثبوتیه خداوند عین ذات خداوند است و هیچ گونه تعددی در ذات خدا نیست. براهین عقلی بر این مطلب قائمه، عقیده صحیح همینه و اصل این مطلب هم از سید الموحدین و کسی که پیغمبر او را به عنوان باب مدینه علم خودش معرفی فرموده به ما رسیده است و این دقائق مطالب عقلی و کلامی اصل اونها و ریشه اونها از دولب مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صادر شده. این است معنای توحید حقیقی. قال مولانا امیر المؤمنین و سید الموحدین علیه السلام، فرموده است که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، کمال اخلاص را قائل بودن برای خداوند اینه که همه صفات را از خداوند نفی بکنی، یعنی صفات زائد بر ذات را، نه خدا چنین صفاتی که زائد بر ذات باشد ندارد، چرا که اینها صفات خدا نخواهد بود. به شهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، امیر المؤمنین ادعای خودش را با دلیل همراه و مقرون فرموده است، چرا که هر صفتی شهادت میدهد که من غیر از موصوفم، یعنی این وجود خارجی این صفت غیر از وجود خارجی موصوفه و اگر شما صفاتی و وجود ذاتی این دو رو در کنار هم در نظر گرفتی میشه تعدد. و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه، پس موصوف که ذات خداوند باشه میشه غیر از صفت که علم خداوند باشه، دو وجود شد. و اگر چنین عقیده ای ما قائل شدیم چه اشکالی پیش میاد؟ امیرالمؤمنین فرماد فمن وصفه سبحانه فقط قرنه، کسی که خدا را این چنین توصیف بکند، بگه ذاتی است موجود و صفتی موجود دارد، او را مقارن با شیء کرده است، ذاتی است مقارن با قدرت، ذاتی است مقارن با شیء دیگری به نام علم. و کسی که چنین بکند و من قرنه فقط سنا، خدا را تثنیه کرده است، قائل به دعیت در ذات خدا شده. و من سناه فقط جزعه، کسی که خدا را دو چیز بداند، علم و قدرت یا قدرت و ذات و امثال اینها، فقط جزعه او، قائل به تجزیه ذات خدا شده. و اینه که مبارها گفتیم ما سوى الله متجزی است. و کسی که قائل به تجزیه ذات خداوند بشه و من جزعه فقط جهله، او جاهل به ذات خداونده، این اصلا خدای واقعی را قائل نشده، به زبان میگه الله ولی اگر از او توضیح بخواهی و این عقیده باطل را ابراز بکنه در واقع قائل به الله واقعی نشده و جاهل به خداوند است و این معرفت الله ندارد، عرفان حقیقی به ذات خداوند ندارد. عقیده حق در صفات الهی این است که ما این صفات را عین ذات خداوند بدانیم، به تعبیر امیرالمؤمنین نفی این گونه صفات زائد بر ذات بکنیم. این خلاصه آنچه که ما امامیه در باب صفات خداوند قائلیم. خلاصه بس تا اینجا این شد. اصل ذات خداوند، عقیده ما در ذات مطرح شد، عقیده ما در صفات الهی مطرح شد و اون دقتی که در صفات ثبوتیه هم ما قائلیم او هم روشن شد. بحثی که به عنوان بند هشتم این کتاب در بحث الهیات مطرح فرموده مرحوم مظفر درباره صفت عدل خداونده، یکی از عقاید اختصاصی ما امامیه این هست که قائلیم به اینکه خداوند متعال عادله و صفت عدل را جز صفات ثبوتیه کمالیه خداوند میدونیم و این صفت ثبوتی را به دلیل عقلی بر خداوند ثابت میدونیم و منظور ما از اینکه خداوند متعال عادله یعنی هیچ گونه ظلمی در ساحت قدس الهی عقلا راه نداره، هرچه که ظلم باشد در فعل خدا راه نداره و خدا هیچگاه در افعال خودش چه افعال تکوینی یعنی اون کاری که خدا با مخلوق خودش انجام میده چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت ظلم در ساحت قدس خداوند راه نداره، چه در افعال تشریعی خداوند مثل قوانینی که خداوند بر بشر قرارداد کرده، واجبات الهی، محرمات الهی، در تمام این قوانین جنبه تشریع و در تمام آنچه که ایجاد کرده است و یا ایجاد می کند ظلم در ساحت قدس الهی راه ندارد و عقلا ظلم از خداوند منتفی است. این هم با جزئیاتش چنانچه در ادامه بحث روشن خواهد شد از جمله عقاید اختصاصی ما شیعیان هست، گرچه اهل سنت هم خداوند را ظالم نمی دونن منتها در معنای عدالت خداوند و اثبات صفت عدل به طریقی رفته اند که اون طریق مبتلا به اشکالاتی است که در ادامه بحث روشن میشه. اول بحث را بخونیم. عقیدتنا بالعدل، عقیده ما شیعیان امامی در باب عدل الهی اینه: و نعتقد ان من صفاته تعالی از ثبوتیت الکمالیه، ما معتقدیم که از جمله صفات ثبوتیه کمالیه خداوند اینه که انه عادل غیر ظالم، خداوند عادل است و ظلم در ساحت قدس او راه نداره. نتیجه این عقیده چی هست؟ فلا یجوز فی قضائه ولا یحیف فی حکمه، پس در قضا و حکم الهی در آنچه که خداوند در بین بندگان خودش حکم می کند هیچ گونه جور و ظلمی وجود ندارد و لا یحیف فی حکمه، در حکم خودش تعدی نمی کند. در نتیجه یصیب المطیعین، قطعا کسانی که اطاعت خداوند کردن را ثواب میده و عقلا این مطلب ثابته. در ادامه بحث ثابت خواهیم کرد که اهل سنت و اشاعره نمیتونن این ادعا رو بکنن و نمیتونن عقلا قائل به این بشن که خدا به کسانی که اطاعت او کرده اند ثواب میده، بلکه اونها ممکنه بگن برای عقیده اونها این ادعا باطل نیست که خداوند سید الموحدین و بزرگ انبیای الهی را به جهنم ببره و بدترین دشمنان خودش رو به بهشت ببره. از جهت ادله اونها این حرف بر خدا محال نیست و این رو ما در ادامه بحث ثابت خواهیم کرد که لازمه عقیده اشاعره اهل سنت همچه عقیده باطلی است، ولی ما عقیده مندیم که عقلا ثابت است که خداوند ثواب میدهد مطیعین درگاه خودش را و لهو ان یجاز العاصین، و خداوند حق دارد که اشخاص عصیانکار و کسانی که تمرد در مقابل خداوند کردن را جزا بدهد و آنها را عقاب بکند. و لازمه عدل خداوند اینه: ولا یکلف عباده ما لا یطیقون، هرگز خداوند تکلیف فوق طاقت بر بندگان نمی کنه، چون تکلیف فوق طاقت ظلمه. تکلیف فوق طاقت مثل چی؟ مثل این که تکلیف بکند که انسان بدون وسیله پرواز بکنه، یا شخصی که زمینگیر هست و قدرت بر ایستادن نداره نماز ایستاده بخونه. این را عقلا ما بر خدا باطل و محال میدونیم و خداوند متعال هرگز چنین نخواهد کرد. ولا یعاقبهم زیادتن علی ما یستحقون، و هرگز خداوند عقابی زیادتر از آنچه که اونها استحقاق دارن و حق اونها هست بیش از اون اونها را عقاب نمی کنه، چرا که اینها همه ظلم است و ظلم از ساحت قدس الهی دور است و خداوند مبرای از هر گونه ظلمی است. در باب صفت عدل که از صفات مهمه و چون محل اختلاف بین ما و قسمت زیادی از اهل سنت که اشاعره باشن هست، توضیحات اضافه تری در کتاب هست. انشالله در ادامه مباحث با اونها رسیدگی خواهیم کرد.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv